استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز که میسون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را به زودی اعلان خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر هشدار داد که اگر پاکستان جلوه فعالیت تروریست ها را در خاکش نگیرد، از دید واشنگتن مسئول پنداشته می شود. ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که میخواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که روند شمارش آرا را با جدیت و به گونه شفاف به پیش می برد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که شهرهای جلال‌آباد، تورخم دوباره برای ترافیک باز شده است و وزیر خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده شماری از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقجی تشخیص داده است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر اطمینان می دهد که شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با جدیت و به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست در مقر این کمیسیون در کابل گفت آرای سفید و سیاه را از همدیگر جدا می سازند و افزود
دا تاکنی د تیرو تاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو تاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلود. د هغو کسانو، کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک سوي دي.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان به روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری بدون از ولایت‌های قندهار و غزنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات حدود 4 میلیون نفر در این انتخابات رأی دادند. قرار است انتخابات ولسی جرگه به روز شنبه پیشرو در قندهار برگزار شود. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که شهرهای جلال‌آباد، تورخم دوباره بر روی ترافیک باز شده است. شماری از باشنده‌های ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در اعتراض به آنچه کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی می‌خوانند، امروز دست به مظاهره زدند و شهرهای جلال‌آباد، تورخم را بستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت در نتیجه سعی و تلاش بزرگان محل این را باز شده است. بعضهای والی ننگرهار و مسئولان امنیتی با بزرگان قومی اکنون ادامه دارد. بعد از آن معلومات را در مورد شمار تلفات و هویت افراد شریک می سازیم. آقای خوگیانی افزود نیروهای خاص امنیتی ملی دیشب یک عملیات را در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار راه اندازی کردند. به گفته و این عملیات تلفات در پی داشته است، اما تا حال روشن نیست که در آن غیر نظامیان کشته شده اند یا خیر. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سفیر جمهوری چک در کابل اطمینان داده که کشورش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان همکار و متحد خواهد ماند. پیتر اش تپانیک دیروز سه‌شنبه با حمدالله موهب مشاور امنیتی ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. کشته شدن یک سرباز چکی در میدان هوایی شیندن ولایت هرات محور بحث دو جانب بود. دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است حمدالله موهب برای سفیر جمهوری چک به خاطر کشته شدن سرباز این کشور تسلیت گفته و همکاری چک در بخش‌های مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم سپاسگزاری کرده است. در سه ماه گذشته 4 سرباز چکی در افغانستان کشته شدند که بحث‌های داغی را میان سیاسیون جمهوری چک به میان آورده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که کشورش شماری از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تشخیص داده است. پامپیو روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت ایالات متحده در حال برداشتن گام‌های به شمول لغو ویزای مسافرت و نیز وضع تحریم‌های احتمالی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یکی از بدترین انواع پنهانکاری در تاریخ بوده است. در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور از عربستان سعودی خواسته پاسخ دهد که جسد خاشقجی کجاست. اردوغان همچنین خواهان محاکمه شدن عاملان قتل خاشقجی در استانبول شده است. خاشقجی 59 ساله منتقد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی بود که در دوم ماه اکتبر وقت برای گرفتن اسناد ازدواجش داخل کنسولگری سعودی در استانبول شد، دیگر از آنجا بیرون نیامد. ریاض ابتدا گفت که در مورد سرنوشت خاشقجی اطلاع ندارد. سپس گفت که او در جریان یک برخورد فیزیکی در این کنسولگری کشته شده است. و جان بولتون مشاور امنیتی ملی قصر سفید گفته که به مقام‌های ارشد در مسکو خاطر نشان کرده که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده نتیجه معکوس داشته است. بولتون گفته است این باید به کرملین نشان داده باشد که در انتخابات ایالات متحده دخالت نکند. بولتون این سخن را پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت. روسیه پیوسته اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه به زودی اعلان می شود.
دا تصفیه کو توری او سپین رای به یو لبل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه منګلرو.
جزئیات تا دقایق دیگر. اجدار تازه امریکا به پاکستان: اگر اسلام آباد جلو فعالیت تروریستان را در خاکش نگیرد مسئول پنداشته می شود. این را وزیر خارجه ایالات متحده گفت.
That our expectation is that Pakistan will not provide safe harbor to terrorists on their western border.
گزارش‌های دیگر هم داریم. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که می‌خواهد با وضع تحریم‌ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار کاروان زهر نشر می‌شود. در برنامه امروزی
استفاده از سیگریت برقی عین اضراری که سیگریت های دیگی در و نمو مواد است که سبب امراض مختلف در وجود انسان ها میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز بخیر فرشتنگان هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم شنیدید کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان را به زودی اعلان میکند. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری تاکید کرد که شفافیت پروسه اولویت آنهاست. این که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیشتر چی گفت از نظیفه محبوبی میشنویم که برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیوی کابل با من است. نظیفه جان
سپاس از شما ندا صاحب و شنونده رادیو آزادی. آنچه شما اشاره کردین امروز نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات بود. عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون برای که نتایج ابتدایی را اینا به زودی اعلام خواهد کردن تاکید کرد، اما گفت که در آغاز ما امون نتایج سیاه و سفید می خواهیم جدا بکنیم، پس از اون ما نتایج نهایی را برای شهروندان کشور ارائه خواهد کردیم یا در جریان خواهد گذاشتیم. بحثی که صندوق ها با عطی به گفتی آقای صیاد بالغت پر شده و سر اون صندوق هایی که مهر لاک نبوده اینا باطل اعلام خواهد شدن، بس دیگه که آقای صیاد به او پرداخت گفت که ما در حال تصفیه در هنگام تصفیه آرای سیاه و سفید زور و زر در نظر نخواهد گرفتیم و زورمندان این را بشنون و بدانن که ما بدون بی‌طرفانه قضاوت خواهد کردیم و آرای سیاه و سفید جدا خواهد کردیم و برنده پارلمان یا ولسی جرگه افغانستان را با آرای سفیدش با آرای شفافش ما به پارلمان خواهیم فرستاد. بس دیگه که آقای صیاد به او پرداخت آرای ولایت پروان و پنجشیر و کابل است که به کمیسیون رسیده و همچنان گفتند که در امروز ممکن تا پایان روز اینا اعلان کنند که آغاز شمارش آرا را امروز اینا در نظر خواهد گرفتن. شما میدانین که در روز برگزاری انتخابات گزارش‌های هم پخش شد و ما هم گزارش‌های داشتیم از رای دهندگان، از ناظرین که با مشکلات وجود داشته. آقای صیاد همین را پذیرفت و گفت که در روز انتخابات یکی مشکل ماشین بوده که شاید ممکن به گفته اونا امین ماشین‌ها به گونه ماشین‌های بایومتریک به گونه عمدی خاموش شده یا از کار افتاده و یا هم مشکلات وجود داشته. چیز دیگه که آقای صیاد را پذیرفت و به او اشاره کرد مشکل کارمندای خود کمیسیون بود که گفت که ما میپذیریم که مشکلات وجود داشته و کارمندای ما این مشکلات داشتن، ولی تاکید کرد که در بحث این که حالا آرا در دسترس ما قرار گرفته به گونه شفاف بررسی خواهد شد و ما بر مردم از هر روندی که به پیش میبریم پاسخگو خواهد بودیم. قسمت از صدای آقای صیاد مشنویم.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو ناراضي او یادلته په مرکز کې د کابل دی ولایتي چنن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلود. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
آقای هاشمی، البته سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون و کمیشنری کمیسیون هم در این نشست اشاره به ای داشت که امروز اینا روند شمارش آرا را آغاز میکنند و امین آرا از محلها و مراکز تماما گردآوری شده و به کابل انتقال داده شده. شما در جریان هستین همچنان که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که ما نتایج نهایی را ابتدایی را در 15 عقرب ببخشین اعلان خواهد کردند و در این زمان بحث دیگه که اینا داشتن در 24 قوس نتایج نهایی را برای مردم اعلان میکنن. ما نظر یکی از ناظرین هم داشتیم، محمد نعیم ایوبزاده را. اینا ناظرین باز هم نگرانی خودان را دارن و میگن که اگر در بحث شمارش آرا باز هم انتظار مردم آنچه که است که شفافیت در نظر گرفته نشه و امو صندوقایی که بدون بکار بستن سیستم بایومتریک امو آرا به صندوق ریخته باز امو حساب شوه و وارد سیستم شوه، نه تنها که باورمندی مردم بر انتخابات های آینده از بین خاطر رفت، بلکه این روند خودش خطرآفرین خواهد بود.
بله، بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی در مورد نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات جزئیات میداد. رئیس این کمیسیون امروز گفت که نتایج ابتدایی به زودی اعلان میشن. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات ولسی جرگه ناتوان بود و اگر شفافیت را در انگام تصفیه آرای رای دهندگان تامین نکند چالش های بزرگتر به میان خواهد آمد. باز هم همکارم نظیفه محبوبی با آقای عرفان مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروسه که برگزار شد در انتخابات 28 میزان نسبت به انتخابات ها گذشته تا جای شفافیت خود داشت، چون با استفاده از بایومتریک نتوانستن که مردم به تقلب گسترده دست بزنن، ولی مشکلات فنی خود هم داشت در پالیوزی که در ارتباط به مسائل شفافیت و حساسیت داشتی بودن و شفافیت انتخابات تلاش شده گیره، ولی مسائل تخنیک نوشیدن مواد و مسائل انتخاباتی یک کمی مشکل خود داشت، ولی به هر حال امیدوار است که انتخابات بتانه و تلاش فکیل داشته باشه به این که رای پاک از ناپاک جدا بسازه و تلاش کنه که عدالت ایجاد بکنه و تحت هیچ نوع تشدید قرار نگیره.
عرفان صاحب، 3 ماه یا 4 ماه حداقل کمیسیون انتخابات میگفت که آمادگی ازیر داره که انتخابات برگزار کنه. فکر میکنین که مشکل در کجا بود که در روز انتخابات کمیسیون با او قسم مشکلات روبرو شد که فهرست رای دهندگان نبود، برگه ها نبود و مردم سرگردان بودن؟ من میخوام همین را بپرسم.
خب اولی که پروسه بایومتریک کمی ناوخته شروع شد، ضرورت به این بود که چند ماه قبل آمادگی گرفته میشد برای اینکه استفاده شود از وسایل برقی و بایومتریک. ما متاسفانه در یک ماه اخیر روی مسئله ترکیب صورت گرفت. حکومت فیصله کرد بعد از بایومتریک استفاده شود و کسانی که در این قضیه دخیل بودن و کسانی که به حیث کارمند موقت در همان روز موظف شدن درست شد تلن نشده بودن که درست شیوه استفاده زیر بدانند. در پلیل کسانی که در روز ثبت نام رای دهندگان هم کار کردن در محلات هم مقصر هستن و تقصیر خود دارن به اینکه نتانستن درست ثبت نام بکنن و تنها در بعض موارد در عوض هر کسی مثلا یک کارمند به ساعت در نام نشده کرده.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان را همکارم ویدا مرزایی دنبال کرده که با هم میشنویم.
قرار است افغانستان بانک روز شنبه هفته آینده 22 میلیون دلار آمریکایی را لیلام کند. در خبرنامه‌ای که از سوی افغانستان بانک به نشر رسیده آمده است که این 22 میلیون دلار از طریق پروسه آزاد و شفاف لیلام خواهد شد. در افغانستان بانک از طرفان بانک‌های تجارتی که واجد شرایط باشند می‌خواهد تا در پروسه داوطلبی اشتراک نمایند. برنده این لیلام مکلف است تا حسابات خود را تا آخر روز تصفیه نماید. در افغانستان بانک میگوید صرافان که تاکنون 1,500,000 افغانی را به خاطر تضمین تحویل ننمودند، می توانند یک روز پیش از پروسه داوطلبی پول تضمین را تحویل نموده و در پروسه لیلام بعدی اشتراک نمایند. لیلام از سوی افغانستان بانک در حالی صورت میگیرد که ارزش افغانی در برابر دلار کاهش یافته است. ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بلخ به دهقانان این ولایت 114 بسته ابزار جمع‌آوری نبات پنبه را توزیع نمود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این بسته های 114 تن به پنبه‌کاران ولسوالی های نهر شاهی، دهدادی، بلخ و شلگره توزیع شده است که شامل خریده پنبه چینی، قنارهای نخی، دستکش، کلا و ماسک می شود. و افزود هدف از توزیع این بسته ها ترویج روش های مؤثر چیدن نبات پنبه، جلوگیری از ضایعات در زمان برداشت، درجه بندی پنبه در مزرعه و تشویق دهقانان به منظور افزایش کشت پنبه می باشد. به گفته ای و این پنبه‌کاران پیش از این 878 کیلوگرم تخم اصلاح شده پنبه و 5.7 تن کود کیمیای یوریا و مشاوره های تکنیکی جهت ایجاد قطعات نمایشی پنبه و آموزش های لازم در این زمینه را دریافت نمودند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلوی یارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلوی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که میخواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. حکومت سعودی روز سه شنبه برخی تحریم ها را بر شمار از مقام های ارشد اردوی ایران وضع کرد. جاوید نعیمی در استودیوی پی یک با من است و همین موضوع را از نزدیک دنبال کرده. نعیمی صاحب خوش آمدین، سلام به شما. پیام ایران برای عربستان سعودی پس از وضع تحریم ها بر مقام های ایرانی تا چی حد جدی بوده؟
خب واکنش ایران جدی بود. اسماعیل کوثری
قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که عربستان سعودی با وضع تحریم ها برای کشور تلاش کرد افکار مردم جهانیان را از قضیه خبرنگار کشته شده در ترکیه منحرف بسازد. خبرگزاری مهر به نقل از جنرال کوثری گزارش داده که گفته است حاکمان سعودی باید بدانند که از طریق چنین تلاش ها نمیتوانند جنایت را پنهان کنند که به گفته او از سوی مقام های سعودی با جمال خاشقجی صورت گرفته. این مقام ارشد اردو ایران همچنان افزوده که جامعه جهانی باید عربستان سعودی را مسئول در قضیه خاشقجی بدانم. ناپدید شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در کنسولگری کشور در استانبول ترکیه و سپس نشر خبر مرگ وی نه تنها روابط ریاض و انقره را صدمه زده بلکه به شمول امریکا شمار از قدرت‌های جهان بر سعودی شدیداً انتقاد کردند. شمار از کشورهای غربی خواهان وضاحت از جانب عربستان در قضیه قتل جمال خاشقجی شدند. اما روابط ایران و سعودی که دو رقیب دیرینه همدیگر در سالهای گذشته باقی ماندند حالا وارد یک مرحله پر از کشمکش و در این حال حساس شده. ایران هم در برخورد با خبرنگاران پیشینه خوب نداره و بارها به خاطر زندانی ساختن و بدرفتاری با خبرنگارا مورد انتقاد قرار گرفته.
نیمی سید در مورد تحریم ها این که چند مقام ایرانی مشخصاً هدف قرار گرفتن؟
بله فرشته جان، عربستان سعودی و بحرین شمار از مقام های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به روز سه‌شنبه در فهرست مظنونین تروریسم شامل ساختند. اداره های امنیتی عربستان سعودی گفتند قاسم سلیمانی قمندان عمومی نیروی قدس ایران و چند مقام دیگر از این گروه به شمول حامد عبدالحی و عبدالرضا شاهیلی در فهرست سیاه شامل شدند. وزارت خزانه آمریکا در سال 2011 میلادی به خاطر روی این نظامیان ایرانی تحریم وضع کرده بود که ادعا میکرد این سه تن در عقب سوی قصد ناکام به جان عادل الجبیر سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن قرار داشتند. جبیر حالا وزیر خارجه عربستان سعودی است. ایران در او انگام اتهام ها را دروغ خوانده و از واشنگتن خواسته بود که معذرت خواهی کنم. سه نظامی ایرانی دیروز از سوی آمریکا و شش کشور حوزه خلیج در مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم شامل فهرست سیاه شدند. در این روز نه تن دیگر به شمول شش تن از طالبان افغان، دو ایرانی و یک پاکستانی هم به خاطر عضویت در گروه طالبان یا همکاری با این گروه در فهرست سیاه شامل ساخته شدند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتی که شریک ساخت این جاوید نعیمی بود که گفت ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که میخواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم یک گزارش مهم دیگر. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دوباره به پاکستان هشدار داد که اگر مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک خود نشود مسئول پنداشته خواهد شد. پامپیو دیروز به خبرنگاران گفت حکومت آمریکا بالای پاکستان از وقت فشار قابل ملاحظه وارد کرده و ازش توقع داره که برای جلوگیری از فعالیت تروریستان در خاک خود صادقانه تلاش کنه. فرشته جلال زای همکارم امی موضوع را دنبال کرده و فعلا در استودیو با من است و جزئیات را ارائه میکنه.
تشکر. سلام به شنونده رادیو آزادی. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که حکومت پاکستان باید برای جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی که در افغانستان و هند حمله میکنند صادقانه تلاش کند. پومپیو گفت در غیر صورت پاکستان مسئول خواهد بود.
ما توقع داریم که پاکستان فعالیت‌های تروریستان در امتداد سرحد غربی خود را توقف دهد و از این واضح‌تر گفته نمی‌شود. اگر پاکستان به این هدف نرسد یا همکاری صادقانه نکند مسئول خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان از انتخابات اخیر ولسی جرگه در افغانستان استقبال کرد و گفت که این تعداد تعداد زیاد افغان‌ها با وجود حملات خونبار در انتخابات اشتراک کردند سبب دلگرمی آمریکا شده است. وی در مورد ممکن بودن مذاکرات رو در رو برای صلح بین طالبان مسلح و حکومت افغانستان گفت که همه خواهان چنین پیشرفته هستند و در این حالت پاکستان نمیتواند پناهگاه برای طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های افراطی باشد که در افغانستان دست به حملات خونبار میزنند.
همه خواهان مصالحه در افغانستان هستند و در چنین حالت شما نمیتوانید که به طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه‌های دیگر افراطی پناه بدهید.
وزیر خارجه آمریکا گفت که حکومتش فشار قابل ملاحظه بالای پاکستان در این زمینه را آورده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً $300 میلیون را که قبلاً در بسته حمایت نظامی به پاکستان میداد، معطل ساخت. مایک پومپیو در حال این سخنان را گفته است که رئیس جمهوری افغانستان دیروز از پاکستان خواست تا طراحان حمله اخیر در کندهار را که جنرال عبدالرازق اتکزی، قمندان امنیه، و عبدالمومن حسین خیل، رئیس امنیت کندهار، در آن کشته شدند را با کابل بسپارد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که شواهد نشان داده است که حمله در پاکستان طرح و از آنجا رهبری شده بود، و تاکید کرد که حاضر است در این زمینه با هیئت حقیقت‌یاب ملی و بین‌المللی همکاری کند. پاکستان از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ علیه تروریسم به شمار می‌رفت و مکررن ادعاهای حمایت از گروه های افراطی را رد می کند. پاکستان گفته است که در مبارزه علیه گروه های افراطی قربانی زیاد داده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن، نسیم شفق مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به چگونگی کشته شدن جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه پیشین قندهار، و بحث های جاری درباره پروسه صلح پرداخته اند. روزنامه مسیر در صفحه نخستش نوشته که رئیس جمهور غنی از پاکستان خواست که عاملین قتل جنرال عبدالرازق را به افغانستان بسپارد. در ادامه مطلب آمده که آقای غنی در نشست با رؤسای قومی قندهار خطاب به پاکستان گفت که توطئه قتل قمندان امنیه پیشین این ولایت در پاکستان طرح‌ریزی شده و مجرمین باید به خاطر محاکمه شدن به افغانستان سپرده شوند. روزنامه می گوید که این سخنان پس از آن بیان می شود که محمد معصوم ستانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، اعلان کرد که حمله اخیر قندهار در آن سوی خط دیورند پلانگذاری شده بود. روزنامه آرمان ملی نوشته است در صورتی که رئیس جمهور می داند که طراحان قتل جنرال عبدالرازق در پاکستان حضور دارند، پس لازم است تا امریکا برای افزایش فشار بر اسلام آباد مجبور ساخته شود. با گفته روزنامه چگونگی حادثه اخیر قندهار که رئیس امنیت ملی این ولایت نیز در آن کشته شد و والی قندهار زخم برداشت باید برملا شود. روزنامه در اخیر مطلب خواست برطرفی افراد را نیز مطرح کرده که رهبری نهادهای کشفی و امنیتی را بر عهده دارند، اما در انجام وظایفشان غفلت و بی‌پروایی کرده‌اند. روزنامه دولتی هواد نوشته که حکومت افغانستان خواست سپردن عاملین رویداد اخیر قندهار را با تمام جدیت دنبال می کند، حتی اگر این مسئله سبب بیشتر تیره شدن روابط میان دو کشور نیز شود. روزنامه در ادامه مطلب تلاش کرده تا به این پرسش نیز پاسخ بدهد که در حادثه اخیر قندهار چرا به قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان آسیب نرسیده است. روزنامه نوشته که ممکن هراس پاکستان از غضب آمریکا یکی از عوامل هدف قرار ندادن جنرال میلر باشد. روزنامه ویسا به بحث‌ها درباره تأمین صلح در افغانستان پرداخته و به نقل از مجله نشنال انترست نوشته که پروسه صلح این کشور به اجماع منطقه‌ای جدید نیاز دارد. روزنامه به پیچیدگی جنگ افغانستان اشاره داشته و گفته که در برابر راه صلح‌آمیز قضیه افغانستان نیز موانع وجود دارد و باید از آن چشم پوشی صورت نگیرد. این روزنامه به مطلب مجله نشنال انترست پرداخته که گفته منافع طرفهای درگیر در ثبات افغانستان است و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید حرکتی را آغاز کند که منافع امریکا، روسیه و چین در آن نهفته باشد. و روزنامه آرمان ملی گفته که طرفهای درگیر و جهان به این نتیجه رسیده که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد، اما با آن هم هیچ یک از جوانب برای فراهم نمودن قناعت طرف دیگر اقدام نکرده است. روزنامه در ادامه نوشته که کشورهای منطقه، حتی روسیه، چین، ایران و هند، از روند صلح افغانستان دور نگه داشته شده اند.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
فخرالدین از نواشیر هلمند نوشته امریکا با محکوم کردن پاکستان خود را سبک دوش نشان می دهد. سمیولا از زابل پیام فرستاده از ولسوالی غنداب نوشته مکاتب بیشتر ولسوالی ما تعمیر ندارند. حکومت باید برای این مکاتب تعمیر اعمار کند. امیدالله آقا از پروان نوشته امریکا بر اساس توافقنامه امنیتی با افغانستان باید پاکستان را در لیست کشورهای حامی تروریسم شامل کند. محمد فتا از کابل نوشته شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه باید به گونه شفاف را اندازی شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
طالبان مسلح یک انگشت یک باشنده ولایت هلمند را قطع کردند. این فرد به نام حفیظ الله باشنده ولسوالی گرشک هلمند امروز به خبرنگاران گفت که طالبان انگشت دست چپش را به این خاطر قطع کردند که او در انتخابات ولسی جرگه رأی داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یک بار دیگر اطمینان داد که شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با جدیت و به گونه شفاف صورت می‌گیرد. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند شهرهای جلال آباد تورخم دوباره بر روی ترافیک باز شده است. شماری از باشنده های ولسوالی روداد در اعتراض به آنچه کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی میخوانند امروز دست به مظاهره زدند و شهرهای جلال آباد تورخم را بستند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش شماری از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تشخیص داده است. جان بولتون مشاور امنیتی ملی قصر سفید گفته به مقام‌های ارشد در مسکو خاطر نشان کرده که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده نتیجه معکوس داشته است و قصر سفید میگوید طرحا برای ایجاد یک نیروی فضایی جدید را روی دست دارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با ما باشید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان میگویم که داره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد کار را روی استراتژی فعالیت های استراتژیک در پاسخ به تهدید جهانی مواد مخدر را آغاز کرده است. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکارمان نیلاب نظری میشنویم.
یک باب کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت بدخشان تخریب کردید. نصر احمد جهانگیر آمر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان بر رسانه ها گفت پلیس بدخشان با انجام عملیات در ولسوالی کشم یک کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب نمود و 25 کیلوگرم تریاک نیز از کارخانه مذکور به دست آمد. در یک اقدام دیگر پلیس بدخشان 136 بوتل مشروبات الکلی را که قرار بود از ولسوالی ارگو به مرکز این ولایت قاچاق شود کشف و راننده موتور نیز به اتهام قاچاق آن دستگیر شده است. 300 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و بعد دفع تداوی به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 300 معتاد مواد مخدر که در دامنه‌های تپه‌ی نادرخان شهر کابل جا گرفته بودند، از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با همکاری وزارت صحت عامه جمع‌آوری و به مرکز هزاربستر تداوی معتادین ابن سینا انتقال داده شدند.
جمع‌آوری معتادین به برنامه دوامدار ما هست. ما عموما در هر هفته و 15 روز در خاطر مختلف شهر کابل جمع‌آوری معتادین می داشته باشیم. عموما در زمستان زیادتر می باشد، به خصوص معتادینی که به سلطنا هستند. جمع‌آوری تپه نادرخان هم همین هدف بود. معتادینی که به سرپناه هستند با اونا کار صورت گرفته با از طریق کمک اجتماعی ما و توقع داریم که هفته آینده بعد از انتخابات هم انشاءالله جمع‌آوری داشته باشیم.
قابل یادآوری است که کمپاین جمع‌آوری معتادین بی سرپناه سطح شهر کابل در اوایل سال روان شمسی آغاز شده و تا حال نزدیک به 2000 معتاد به مراکز تداوی معتادین مواد مخدر معرفی شده اند. 7 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. در خبرنامه ای که سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، در قضیه نخست یک تن که میخواست بیش از 10 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر کرولا از ولسوالی سرخرود به ولسوالی غنیخیل قاچاق نماید، از سوی پلیس دستگیر و مواد مخدر نیز کشف شد. در رویداد دوم 6 تن پرچون فروشان مواد مخدر هنگام عملیات پلیس در شهر جلال آباد دستگیر شدند و از نزد آنان 1.5 کیلوگرم هروئین به دست آمده است. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته پلیس ننگرهار توانسته 335 کیلوگرم مواد مخدر را همراه با قاچاق بران آن دستگیر نماید. و رویداد اخیر هفته این که 13 تن از سوی محاکمه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 13 تن که در میان آنان یک خانم نیز شامل است، در پیوند به قضیه قاچاق مواد مخدر به این مرکز معرفی شده بودند و سوی محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز از 5 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات شدند. قابل یادآوری است که در هفته گذشته نیز 23 مظنون به اتهام قاچاق مواد مخدر به این مرکز معرفی شدند. از نزد این افراد 48 کیلوگرم هروئین، 7 کیلوگرم مورفین، بیش از 36 کیلوگرم تریاک، 530 کیلوگرم چرس و 5366 قرص نشاور تابلتکا به دست آمده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را مد نشر ساختیم که با هم مشنویم. اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد کار را روی استراتژی فعالیت‌های استراتژیک در پاسخ به تهدید جهانی مواد مخدر را آغاز کرده است. در گزارش میشنویم که اکثر استفاده کنندگان مواد مخدر وسایل و تجهیزات تأسیسات عامه را تخریب می‌کنند. در مصاحبه از دکتر سعید حبیب اروال در باره ازرار سیگرت برقی میشنویم
که بسیار زود آدمم مایتیات مواجه میسازد.
از زبان خانم دلاویز میشنویم که با ترک مواد مخدر واقعا زندگیش تغییر کرده است.
تدعی کنه بسیار اولاد به خانه خرسیدگی کنه
و در پایان یک درامه جالب را خواهیم شنید. مطلب نخست برنامه را با گزارش از روی دست گرفتن استراتژی جهانی در مقابله با تهدید مواد مخدر آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد کار را روی استراتژی فعالیت‌های استراتژیک در پاسخ به تهدید جهانی مواد مخدر را آغاز کرده است. مارک کولن نماینده اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید این استراتژی که سارتو نام دارد با توجه به نتایج ارزیابی برنامه‌های گذشته و در هماهنگی با برنامه‌های ملی مبارزه علیه مواد مخدر دولت‌ها تدوین خواهد شد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با استقبال از این استراتژی میگوید با توجه به برنامه‌های ملی دولت افغانستان استراتژی سارتو باعث تقویت پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل می خواهد با ارزیابی برنامه های 10 سال گذشته این اداره در مبارزه علیه مواد مخدر در جهان یک استراتژی جامع را به هدف مبارزه جهانی علیه تهدید مواد مخدر تدوین نماید. مارکولن نماینده اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر ملل متحد یا یو این اودیسی در برنامه ارزیابی طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان گفت استراتژی فعالیت‌های استراتژیک در پاسخ به تهدید جهانی مواد مخدر یا سارتو در سه بخش تدوین و عملی خواهد شد.
UNODC has put together a draft.
UNODC طرح را آماده ساخته است که هدف آن پاسخ به تهدید تولید مواد مخدر در جهان است. این طرح که در آن سه هدف دنبال می شود، یک طرح انعطاف‌پذیر و قابل تطبیق است. بر اساس این طرح دست یافتن به اهداف ملی، ایجاد و عملی سازی مکانیزم های منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر و به میان آمدن هماهنگی میان اهداف منطقوی و جهانی مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان هدف تعیین شده است. تأخیراتی را که ما در برنامه مبارزه علیه مواد مخدر در نظر داریم، یک کشور به تنهایی از عهده آن برآمده نمی تواند، بلکه اصلاحات جامع در سطح جامعه بین المللی را در بر می گیرد. UNODC هشدار می دهد که کشت تریاک و تولید مواد مخدر به گونه بی‌پیشینه در جهان افزایش یافته و سطح تقاضا به آن نیز با گذشت هر سال بیشتر می شود. آقای کولن می گوید برنامه های ملی مبارزه علیه مواد مخدر دولت های منطقه به دلیل نبود هماهنگی میان این دولت ها مؤثر نبوده و باعث کاهش کوکنار و تولید مواد مخدر نشده است. دولت افغانستان تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را مشکل جهانی می داند و از اقدام تازه UNODC به هدف تدوین استراتژی جهانی مبارزه علیه مواد مخدر استقبال می کند. عثمان فروتن رئیس پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت با توجه به پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان و طرح استراتژی جدید منطقوی برنامه سارتو قابل تطبیق است.
این استراتژی در واقع هنوز نهایی نیست. یک استراتژی کلان هست به سطح تا دنیا. یک برنامه منطقوی هم UNODC داره که افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه را در بر میگیره. در او هم دمی چارچوب مواردی که ذکر شد همکاری ها وجود می داشته باشه. در برنامه سارتو هم در واقع فعالیت های استراتژیک در راستای افغانستان و در منطقه اسناد استراتژیک و قابل تطبیق هستند.
برنامه های فعلی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در اوایل سال روان در کنفرانس تاشکند ازبکستان به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفت که نتوانسته در کاهش تولید و تقاضا به مواد مخدر مؤثر ثابت شود. به همین دلیل کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس پیشنهاد کردند که یک استراتژی جامع در بخش مبارزه جهانی علیه مواد مخدر به وجود آید.
همکار ما مرسلین ارسلاب بود که درباره استراتژی جهانی مبارزه با مواد مخدر گزارش داد. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از تخریبکاری های معتادین در شهر کابل. قماندانی امنی کابل میگوید اکثرا استفاده کنندگان مواد مخدر وسایل و تجهیزات تاسیسات عامه را تخریب میکنند. حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت معتادین در شهر کابل با استفاده از تاریکی شب وسایل تاسیسات عامه را تخریب و بعداً آن را به فروش میرسانند. باشندگان کابل و نمایندگان مردم در ولسی جرگه از تخریب تاسیسات عامه توسط معتادین ابراز نگرانی کرده و نقش مردم را در محافظت از تاسیسات عامه مهم میدانند. در این باره گزارش تهیه کردیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
باشن بخش شهر کابل سر زدیم. عملا در برخی ساحات پایتخت، پنجره های پارک ها، جلی های جوچه های کنار جاده و نل های آب تخریب و یا وسایل آن دزدی شده است. چمن حضوری کابل که سالهای قبل با پول هنگفت توسط یک شرکت خصوصی ساخته شد، کتره‌های فلزی آن شکسته و ده‌ها معتاد در آن جا گرفته است. گذشته از این، در برخی مناطق دیگر شهر کابل دیری نمی‌گذرد که جوجه‌ها به بهره برداری سپرده شده، اما سرپوش و جلی‌های فلزی آن قصداً تخریب گردیده و یا دزدی شده است. حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی میگوید برخی معتادین عامل تخریب تاسیسات عامه در شهر کابل اند، زیرا آنان با استفاده از تاریکی شب این تاسیسات را ویران کرده و آن را به فروش می رسانند.
هر بنسد
به خاطر محافظت هر نهاد یک کندک پلیس فعالیت دارد تا امنیت تاسیسات عامه را تامین کند، اما در برخی مناطق و پارک ها متاسفانه این مشکل وجود دارد که برخی معتادین با استفاده از تاریکی شب کتاره ها و دروازه های پارک ها را میکشند و آن را به فروش میرسانند.
باشندگان کابل میگویند از تجمع معتادین در کوچه و بازار به تنگ آمده اند. با گفته باشندگان کابل، معتادین سرپوش و جلی جوجه ها را با خود می برند و آن را در بدل پول ناچیز بالای دکاندار به فروش می رسانند. تعداد میوه فروشان که در کنار چمن حضوری کابل مصروف دکانداری هستند، چشمدید خود را این گونه بیان می کنند.
ما در اینجا میبینیم که معتادین میآیند، هر چیزی به دستشان بیفتد با خود میبرند. پلیس هم میبیند اما با آنان کاری ندارد. من یک روز مانع یک معتاد شدم اما چاقو را بالایم کشید. چیزی برایش گفتن نتوانستم به خاطر که او از جان خود تیر بود و تمام کتاره ها را از اینجا کند.
اند چورای ملی واسه یگان 1500 تاونی شده موترند میچخوری افتید نمیای اینو از آینده پیش مکرونه کنه برده.
باشندگان کابل میگویند هرگاه مانی این کارو معتادین شوند از سوی معتادین تهدید میشوند، از همین رو معتادین بدون هیچ بیمه به تخریب تاسیسات عامه ادامه میدهند. قماندانی امنی کابل از گزمه سیار پلیس به خاطر جلوگیری از تخریب تاسیسات عامه خبر میدهد. از سوی دیگر فاروق مجروز وی ولیسی جرگه افغانستان به این نظر است که تاسیسات عامه توسط دولت برای آسایش مردم ساخته شده و باید مردم در کنار پلیس در محافظت و نگهداری آن سهم بگیرند.
تمام تاسیساتی که برای رفاه و آسایش مردم ساخته میشه، پارک، سرک، مسجد، دگه، تفریگاه، مجتمع، چاهای آب آشامیدنی، اینا از مکلفیت های مردم هست که هم در پاکی و نظافت هم در حفظ و نگهداری مردم باید در بکوشن. بخاطر دیگه برای مردم هست.
این در حال است که باشندگان کابل از نهادهای مسئول می خواهند تا معتادین را سطح شهر جمع‌آوری کرده و جهت تداوی به شفاخانه ها انتقال دهند. زیرا به گفته باشندگان کابل، وجود معتادین در مناطق مسکونی و سطح شهر باعث افزایش مشکلات شده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 فم از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا از اضرار استفاده سیگرت برقی برایتان میگوییم. در این اواخر برخی جوانان به کشیدن سیگرت برقی رو آوردن. دکتران طبی میگویند این نوع سیگرت نیکوتین بیشتر دارد و در کنار امراض گوناگون باعث اعتیاد نیز میشود. این که سیگرت الکترونیکی چگونه ساختار دارد، جوانان چرا میکشند و اضرار آن چیست؟ در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با دکتر سعید عبیب اروال مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده است که این سیگرت چگونه ساختار دارد.
سیگرت برقی یک نوع جدید استفاده از نیکوتین به رنگ و به شکل بسیار خاص مرغوب کننده یا جذب کننده ساخته میشه. زیادتر 80% دارای نیکوتین بسیار غلیظ است. الکترونیکی به خاطر از اینکه گفته میشه که اصلا چیزی است که عادی بتن زده میشه و روشن میشه، یعنی در این از بیتری های خاصی که مواد خاصی که با صدها کیس های آن تا حال ثبت کردیده که انفجارات از سبب اینمی الکترونیک بودن یا استعمال بیتری های ازی با وجود آمده.
کشیدن سیگریت الکترونیکی به چه اندازه زیان دارد؟
استفاده از سیگریت برقی عین اضراری که سیگریت های دیگی دارد و اونمو مواد است که سبب امراض مختلف در وجود انسان ها میشه، از جمله سرطان ها، تخریش گلو، مانند ریزش، سرفه، سینه‌دردی، این چیزا هم از استعمال نوی سیگریت که به نام سیگریت برقی یاد میشه پیدا میشه.
این سیگریت با سیگریت های عادی چی تفاوتی داره؟
چند شکل تفاوتی داره. اول از شکل ساختمانش یک شکل بسیار دولی و جذب کننده است. دوم برای جوانان یک شکل غرور آمیزی را به داده میتونه که یک چیزی است که بسیار خاص و قیمتی و مدرن.
برخی جوانان فکر میکنن که کشیدن سیگریت الکترونیکی مانند سیگریت عادی زیان ندارد. این باور منطقی است؟
ای کلش نادرست است. ای سیگرت مانند سیگار های دیگه اضرار مشابه و حتی دباست بیشتر از او به انسان ها داره.
برخی جوانان باور دارند که سیگریت برقی در زمینه ترک سایر سیگریت کمک میکنند. این حرف چقدر بجاست؟
در اوایل که سیگریت به وجود آمد به نام زمین بود که به خاطر ترک سیگریت دیگه ای سیگریت ساخته شد، اما بالاخره ای به اثبات رسید، تجارب و تحقیقات را ثابت ساخت که نه تنها ای که ای سبب ترک سیگریت دیگه، بلکه سبب تشویق کردن مردم به خاطر رجوع کردن به سیگریت عادی و دیگر انواع مختلف نشه شده میتونه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش داریم از زندگی خانمی که با ترک مواد مخدر زندگیش واقعا تغییر کرده است. خانم دلاویز باشنده ولایت غور هنگام بعد تریاک معتاد شد که میخواست از این طریق تداوی شود. حالا این خانم صحتمند شده و به صفت کارگر در شاروالی ولایت غور کار میکند. دلاویز که 5 سال تریاک کشیده میگوید که در زمان ایتیاد روزمره کار کرده نمیتوانست و تنها به نشه فکر میکرد. در این باره عبدالقدیر غفوری گزارش ساخته که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
خانم دلاویز باشنده ولایت غور مادر 5 فرزند است. وی میگوید زمانی که در قریه بود به خاطر درمان مریضی که داشت به خوردن تریاک رو آورد، از همین جا آهسته آهسته به تریاک معتاد شد.
سر مریض بودم، در وقتی که دیاد بودم مریض بودم، چوره بودم، میفتن اگه تا همیزی عمل مواد مقدر استفاده کن که تا جور میشه. من واسه استفاده کرده برفتم کم که همه علمی زیاد شد که در خوردن هم دیگه مشکلی محل نشد، اقوبت من خرابتر و گنده تر شد. حتی برادرم دادن دروازه بیمه جایش نمیدادم. بسیار روزگاروی بدتر کردم، در قصه اولاد نبودم، در قصه خانه و شوهر زندگی نبودم. بخی دیگه این همه رقم دیگه زندگی من بسیار تلخ و کوتاه و مشکل برم.
حالا دلاویز پس از 5 سال ایتیاد صحتمند شده و با 5 فرزند و شوهرش در مرکز غور در یک خانه کهنه دولتی زندگی می کند. وی با دستان خود به فرزندانش لباس می دوزد و زندگی فیلیش خوش است.
همین اول تر کردم خدا خیلی رزیم که تلفکی دارم که بسیار سادمند جور. میلاد شکر 5 سال کودک دارم، 2 تا بچه، 3 تا دختر. اما لی زندگی و شوهر و خانم خیلی رزیم. این میخوایم که تمامی همین خانم های همین بطن قور مثل ما بارش راحت خور عمل خور بگویه خود خور تدعی کند.
دلاویز 2 سال پیش در یک شفاخانه دولتی پس از بستری شدن و تداوی حال صحتمند شده است. شوهرش میگوید که با همسرش بسیار مشکلات را دیده اما حال خوش است، زیرا خانمش پس از صداوی به فرزندانش رسیدگی می کند.
همی زن ما همی عمل دیشت فامیلی می بسیار تند و تلخ بود، ما رسیدگی نمی کنیم. کالا ما رد و وقتی می شود که خود ما می شوشتیم، گفته نمی تنیم دهی که تو کالا بوشوی اگه ما بود نداشتی بسیار سنگی. باز حالی که همی 2 سال می شود تو شده بسیار با زندگی ما رایت بسیار امشالا وضع خوب. ما وزید پیش بسیار قرضدار شدیم، بسیار افگار شدیم به خاطر مواد همیزی که حال فضل خدا از قرضم بکندیم. حالی من پشت کارم.
حالا دلاویز در شاروالی ولایت غور صفاکار است. فضل حق وحید سرپرست شاروالی غور از کار وی راضی است و وی را زن موفق می داند.
ایفای وظیفه میکنه و کارا و وظایفی که داره اونا رو به صورت درست انجام میده. و هیچگاه ما احساس ازیره نکردم که یک شخص معتاد باشه و یا به کارا و وظایف خود درست رسیدگی نمیتونه. به عنوان یک شخص سالم همه کارا و وظایف خود به شکل درست و منظم انجام میده و اداره شاروالی فیروزکو از موصوفه بسیار زیاد رضایت داره.
در افغانستان در سالهای اخیر در کنار مردان زنان زیاد معتاد شده اند. دکتران تیبی میگویند اگر زنان معتاد مانند دلاویز آماده ی بستری شدن و تداوی شوند، به زندگی گذشته برمی گردند و زندگی خوشی خواهند داشت.
همکار ما عبدالقدیر غفوری به زندگی خانم دلاویز پرداخته بود که نیلاب نظری آن را ارائه کرد. شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که انور و اکرم دو دوست با هم نزدیک هستند. آنها به محفل عروسی یک دوست خود می روند که در آنجا محفل موسیقی هم است. در این وقت انور ناگهان قهر می شود، از جای خود بلند می شود، با مردم جنجال می کند و محفل عروسی برهم می خورد. این که انور چرا قهر می شود، با کی جنجال می کند و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاچو استاچو
این استاداستم بیا.
سلام علیکم مانده نباشی اکرم.
زنده باشی تو مانده نباشی.
خیرتی سچالا کجا روان هستی؟
اینه کجا ازی خنده داشت؟ آره چرا ناخ ناخ خنده میکنی؟ بخیالم که باز از شراب خدا پر ساختی چطور؟
تو برو خالی بودن مرا چی میکنی؟ اینه بود کجا روان هستی بخیر؟
دیگ آروسی روان هستم.
خوب؟ خیلی آروسی روان هستی ها؟
اینه تو خیلی خانه ما برو، بچه ما خانه است. ما آروسی میریم هم اینانه که خوردم زود کدم ابراهیم باز تا صبح قصه خواد کردیم.
تو رو خدا ای دیگه چه رقمندی اولیست که تو آروسی میری و مرا در خانه میمانی ها؟
آله تو رو چطور در این روز من همراه خود ببرم؟
چرا؟ کالا در جانم نیست؟ یا با چارپای میرم ها؟
تو که نشه شوی چارپای چی میکنی که بیخی دیوانه میشی؟
با هم دیگه باره بابا ماجد خونه از کنجا نشه رفتر هم میدارم. آروسی خود جای میل هست، جای خنده است، جای مزاق است.
مزاق خو میباشه اما جای خرمستی خو نیست.
این از من خرم جور کدی ها؟ خیر
خر خو خوب است، باره میبره. تو که نشه شوی بگپ هم نمیفهمی. اونجا مردم های خوب و با عزت هستن، خود شرماندی ما.
نمی شرمانمت، تو مرا بیخی دیوانه فکر کردی. برو که بریم.
خوخی بالا شو. اینه او بچه در جای من میشینی؟ اونه در اون چوکی اون از اون دروازه بالا شو در اونجا بشی.
مرا میمانده که من دریواری میکنه بمشم. خوخو دیگه اینه.
اوف چی بلا هستی، چه قضیات شراب خوردی. ای خود در دمتری هم بوی تو میایه. ای تو نشه که اوجه در جنجال گرفتار ما کنی.
برو حرکت کن، ترسو هیچ گفه نیست، فقط تنها امروز من شراب خوردیم.
من مشناسمت از مسابق مشناسمت.
خوب است که مشناسیم. ساقی آمد دریا پر کن از وفا جامم از غم ها.
خالیس بیا که اونجا بشینیم.
بیا که بشینیم. بیا بری. اوف چی هستی؟ چی رقم صدای موسیقی چه خب بلند است؟ گوشوی ما خورد.
بیا که از در اون دورتر بشینیم.
ما خود دور خواهد چشتیم. این مردم دیگه چی کنن ها؟ تو این سالون خورده بی بی و این لاس بیکنان کلان بی بی. تو میگی فقط استیدیوم است و یک ده هزار نفر نمیجه شیشته. جمع کن بگو لاس بیکنان تا جمع کن.
خیره صبر کو، آل نان گاوردن موسیقی را قطع میکنن.
یارا من خوی موسیقی مایی تعمل کردن نمیتونم، بخی مغز من خورد.
ای خو گپ آسان است، پایای ما را خو بسته نکدن. بیا که بریم بیرو.
گوشای ما را خوردن. ای صدای موسیقی چی خب بلند است.
ای دیوانه شرماندی ما. آرام باش.
چرا آرام باشم؟ تو را به خدای موسیقی بر انسان است.
و بچه ها ای دیوانه کتی کی آمده ها؟
ای خدا زده، الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی. بی عقل، ده کار کس چی کار داری؟ آرسی از مردم است، او میفهمن کارشان. یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است.
چطور کدش کار نداشته باشم؟
آه بچه، تو دیوانه شدی چی بلا؟ چرا ناغ ناغال مغال میکنی؟ بچه، بیا این ایره کی خبر که کی ایره آورده؟
آجی سب، ای امرای ما آمده، بجای از این من مذرت میخوایم، یک اشتباه کده دیگر.
تو ای گفار بان، چی اشتباه کدیم که اشتباه کدیم اشتباه کدیم، مرا کم میاری در جای؟
اوف اوف، از دان از ای چقدر بوی بد میایه، ای بدبخت خونشه است. الا پلیس صدا کنین. یوان قماندان صاحب، قماندان صاحب.
بله آجی صاحب، بفرمایه.
یادم نشست، ای رزیج بکشین. محفل خوشی ما را ای خراب کردی، چی میکنه؟
آجی صاحب، اشتباه از ما بود، اینم یا لینه میریم.
اوه ما، یکی خونشه میکنی، دیگه ای که محفل مردم را گدوت میسازی.
قماندان صاحب، خیر باشه، خیر باشه، اینم ما برایم.
آقا جان، تو دیگه کی هستی که تو ما قدلیل میگی؟
شما شال خود فهمیدی که من کی هستم. سربازا.
بله قماندان صاحب.
بیا این دستاش را بسته کنین کوزه ببریمش.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته ها این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیادار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com